أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 5 از سوره رعد. و این تعجب فعجبون قولهم. ای پیامبر، اگر شما تعجب میکنی، تعجب از گفتار مخالفینه که منکر قیامته، تعجب از اوناست. معلوم میشه که پیامبر یه تعجب داشتن و خدای متعال میخواد بگه تعجب نکنی، چون اینا بدترشو مرتکب شده معتقد هستن. و تعجب در جایی است که یه چیز غیر عادی انسان ببینه تعجب میکنه، ولی چیزای عادی که مثلا افراد با هم میرن میان صحبت کنن، اینا تعجب ندارن. اما یه چیز استثنایی رو ببینید، مثلا یه کسی میپره میرد بالا، چون متعارف نیست، از اون تعجب میکنه. کار غیر عادی تعجبه. تو اعتقادات هم همینطور، اعتقادات متعارف تعجب توش نیست. اما یه کسی یه عقیده غیر متعارف داره، مثلا تعجب میکنه. اشتباه متعارف تعجب نیست. مثلا یه اشتباه من تو گفتارم داشته باشه، چون تعجب نمی کنه. اما اگه تو یه جمله 10 تا اشتباه گفته، این چون متعارف نیست تعجب میکنه، میگه یه جمله گفت 10 تا غلط داشت. و و دیگه همیشه باید بدانیم تعجب منشأش اینه که یه امر غیر عادی، غیر متعارف محقق شه، انسان تعجب میکنه. پیامبر تعجب میکردن از انکار نبوتشون توسط مخالفین. میبادن میگفتن ما قبول نداریم تو پیغمبر. خدای متعال میفرماد این تعجب نیست، تعجب نکن از انکار، چون اینا بالاترش رو انکار میکنن و اون قدرت من است نسبت به معاد. اینایی که دارن به پیغمبر میگن شما پیغمبر نیستی، بدترش هم دارن میگن اصلا خدا نمیتونه قیامت رو به پا بکنه. و این تعجب فعجبون قولهم. ای پیامبر، اگر شما تعجب میکنی، تعجب از گفتار ایناست. اذا کنا ترابن، وقتی که ما خاک شدیم، اینا لفی خلق جدید، آیا ما دوره در خلقت جدید قرار میگیریم؟ یه بار دیگه مثل حالا خلقت جدید به ما پوشونده میشه. اولئک الذین کفروا بربهم، اینا اصلا کافر به پروردگارشونن، قبول ندارن خدا را. وقت شما تعجب میکنین نبوت شما را قبول ندارن. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، اینا قل در گردنشونه. این قل منظور قل ظاهری نیست که بگید کو زنجیرش، کو قفلش، کو، نه، قول اینا قولهای نفسانی است که در سوره آل عمران بود که هدف از رسالت رسولان چی بود؟ والاغلال التي كانت عليهم، و میگفت میخواد این قولها رو برداره. اینجا میگه قول هست به گردن کافر وجود داره و این قول همون قول تعبد از نفسه، عبد نفسش، که ثابت هم میشه براش قدرت خداوند، لجبازی میکنه میگه نمیخوام قبول بکنم. این عبودیت نفسه. و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب ما اینجا دو سه تا بحث جداگانه داریم، البته مختصر. یکی این که استدلال برای معاد خدای متعال خیلی داره در قرآن کریم و معمولا هم استدلال میکنه به ابتدای آفرینش. مثلا تو سوره اعراف بود که خداوندی که اول خلقت خلق کرد، که اینا دیگه شک ندارید که الان هستید، که دیگه اولین بار که خلق کرد، این قدرت نمایش بیشتر از اینه که میخواد دوباره شما رو خلقتون بکنه. گفت و هو احون و علی، برای خدا آسان تره، اعاده آسان‌تر از ابتداست. یه یخچاله بخوان ابتداعاً درستش بکنن خیلی سخت داره تا اینکه اجزایشو بیارن اینجا بگن شما سر هم بکنید. سرهمش که آسان دارید. شما تو خلقت الانتون نمیتونید شک بکنید. الان روی فکر بکنید. هرچی میخواید تعجب از معاد بکنید از حالتون تعجب بکنید. بگید من امکان ندارد الان باید اومده باشم. بگید من امکان ندارد عقل داشته باشم. میشه نمیتونید. عقل من از کجا اومده؟ روی این هرچی میخواید فکر کنید. وقتی دیدید هیچ راهی ندارید جز پذیرش، خدا را تا یافتید بعد میگید خدا جانم و خدایی که من خلقم کردی تو میتونی دوباره من خلقم کنی. من اجزا میره زیر خاک دوره چشمانده قبلیش که زیر خاک نبود که. خب اینا من دیگه از آیات مختلف هست. من تا اون چیزی که اینجا میتونم خدمت شما عرض بکنم، بحث معاد معمولاً استدلال عقلی براش میگوید. کتابای زیادی هم نوشته شده. خدا حفظ بکنه جای قرائتی رو کتاب معاد دارن. بزرگان ما آیت الله عظما، مکارم آیت الله عظما، مظاهری، آیت الله مصباح، همه آیین دارن دیگه کتاب معاد دارن. ملاحظه بکنید میگن دلیل عقلی داریم برای معاد. دلیل عقلشون همون حکمت پروردگار. خدایی که حکیم است نمیتونه معاد رو نداشته باشه. اگه ما قبول داریم حکمتشو باید بگیم معادم هست. ایرادی که به این استدلال عقلی وجود داره اینه که ما وقوع معاد و وقوع جزئی میخواییم بگیم. وقوع جزئی با دلیل عقلی ثابت نمیشه. این مثل اینه که بگید خدایی که حکیم است باید کتاب بفرسته. باید بفرسته کلیه، کلیش اشکال نداره. بگید باید بفرسته. اما باید قرآن اینطوری بفرسته؟ نه. جزئی رو عقل ثابت نمیکنه. من این ارادو سال هاست دارم. از حدود 20 سال پیش حالا این ارادو ما گرفتیم و کسی هم هنو جواب ما رو نداده. روی این فکر بکنی. چند تا مثال دیگه هم خواست براتون بزنم. یه مقدار بس مشکل فقط. بس فقط اینجا علمیه دارم میگن. بیرون اینا رو مطرح نکنی. نه. تمام اینا. پس ملوشه بس هایی. ما رو یادتون نفت. تمام دلیل هم میاد رو جزئی. حالا من یه مثال عامیانم بزنم. اگر کسی امروز وزنه 500 کیلو رو بلند کرد، از شما سوال میکنن آیا فردا 300 کیلو رو میتونه بلند کنه یا نه؟ میگید بله. و هو احون علی. اما بحث سر امکان نیست، سر وقوعه. از شما سوال میکنن فردا 300 کیلو رو بلند میکنه یا نه؟ میگید نمیدونم. اینو دقت کنه. بس معاد اینه. میگه چون امروز 500 کیلو رو بلند کرد، فردا 300 کیلو رو بلند میکند. از کجا میگه؟ اگه بگید فردا میتواند بلند کنه، این درسته. این دلیل عقلی داره. عقل انسان میگوید وقتی بلندتر بود کوچکترشو. این تا اینجاش عقلیه. اما بحث ما جزئیست. جزئی یعنی فردا ساعت 10 این آقا وزن بلند کنه. ما یه مقدار جزئی ترش باید میگم ساعت 10 باشد اینجا هم باشه. اینجا آیا اینجا بلند میکنه ساعت 10؟ حالا شما هی استدلال عقلی بکنید، بگید دیروز چون 500 تا رو بلند کرد پس حتما اینجا ساعت 10 صبح 300 تا بلند کنه. بس کجا میگه؟ این دلیل عقلی نیست که. دقت کنید این نکته رو که ما با دلیل عقلی تنها، دلیل عقلی نصف قضیه است، نمیگم اصلا نیست. دلیل عقلی که میگه 500 که دیروز بلند کرد، امروز میگید میتواند، ولی اگه دیروز 500 تا رو بلند نمیکرد امروز تو اصلش هم شک داشتی که اصلا میتونه 300 رو بلند کنه یا نه. نمیدونم تو اصلش شک داری. ما در صورتی میگیم امروز 300 تا رو بلند میکنه که دو تا دلیل زمیمه هم بشه. یک، روز گذشته وزنه سنگین تر رو بلند کرده باشه تا عقل یه مقایسه بکنه. عقل میگه 500 تا رو بلند کرد، 300 تا رو میتوانم. دو، مخبر صادق بگوید که اینجا ساعت 10 فردا بلند خواهد کرد، 300 کیلو اینجا بلند. تا مخبر صادق گفت ما میپذیریم قولش، میگیم قبول داریم قول شما رو. بله، اما نیست تو کتاب ها. معما حالا حل شد، آسان شد. اتفاقا به این آسانی نیست، بگه به این آسانی بود کتاب ها گفته بوده. 1400 سال کتاب معاد می نویزد و تا به حال کسی این بحثا نکرده. دیگه یک کتاب بده کردید این استدلال کرده باشه. حالا من به آیات قرآن هم استدلال میکنم. بفرم چی؟ بله دیگه همینه. حکمت کلی رو میگوید، ما تو معاد جز وقوع جزئی میخواییم. بله، اما نه جزئیش، معادی که حالا بهش باشه جهنم باشه چی باشه اینه. خب همین دیگه، وقوعشو کلی میگید، میگید امکان دارد. حالا اگه تو برزخ خدا تمام کرد کارو چی میگی؟ میپذیری؟ نه معاد دیگه نیست، برزخه. بدون اینکه بهش جانم جهنمی خلق بکنه تو قبل، یعنی بعد از اون فشار روحی بیاره، با فشار روحی تمامش بکنه کار. نه کجا دارد؟ همین دیگه، وقوع دارن نشون میگن، نه امکان.
همین دیگه امکانه،
امکانش. بله، عرض شود که حالا دلیل ها رو مراجعه بکنید، آیات قرآن رو ملاحظه کنید. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه مقدار پودر استخوان ورده بود، میگفت کی نداره میتونه زندش بکنه. قل، دقت کنید، یحیی ها چیه؟ اخبار سیاد لعقلیه، اخبار. یحیی ها الذی انشأها اول مره، اول مره چیه؟ دلیل عقلشه. ببینید چقدر زیبا مندک تو هم کرده به تو آیه شریف. یحیی ها اگه نبود، همطور میگفت اون کسی که اولین بار خلق کرده است باید بگید میتواند، نبگید میکند. اون کسی که اولین بار خلق کرده میتواند دوباره اعاده بکنه. خب میتواند به درد من نمیخوره، میتواند هم میدونم. یا آقا دیرو 500 کیلو بلند کرد، فردا هم میتواند بلند کنه. و بحث امکان نپرسیدم که، وقوع رو دارم میگم. میگم فردا این کارو میکنه یا نه، آیا فردا این کارو میکنه یا نه. میگم آقا این وزنه رو من که مخبر صادقم میگویم فردا بلند میکند این آقایی که دیروز 500 تاشو بلند کرد. قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل شیء علیم. آیات قرآن من خیلی نگاه کردم، میگم همش همین، همین شکل رفته جلو، خیلی زیبا مندک تو همه، هم مخبر صادق است میگوید و وقوع رو میگه، امکانش هم با دلیل عقلی ثابت. حالا وارد این قضیه نشه چون یه اشکال دیگه اصلا وارد میشه که ابو علی سینا یه نظریه داره، مولا سرباز یه نظریه دیگه داره راجع به معاد. اینا خیلی نظراته گوناگونی اومده، اخیرا نظرات مرحوم آیت الله غزنینی رو باز هست باز از معاصرین آیت الله سبحانی باز نظرات جدیدتری رو آوردن تو این که بس جسمانیست یا روحانی اینا یه بحث مفصلی هست اینا. الان این چی که دارم عرض میکنم یه نکته اینطوری است که معاد اگه خواستیم ثابت بکنیم باید دو تا چیز رو با هم بگیم. امکانش رو با دلیل عقلی میگیم، میگیم خدایی که اولین بار منو خلق کرد توانایی داره، این توانایی داره میشه بل امکان العام، یعنی در مقابل محال بودن که اون منکرین مسخره میکنن یعنی امکان نداره. میگیم چه امکان نداره؟ اولین بار خلق بود کرده خدا و هو احون علیه. ولیکن در کنار این مرتب قرآن اخبار میده به وقوع، اخبارش هم جوری جزمن میگه که اذا وقعت الواقع، مثلا به شکل ماضی میگه، میگه واقع شد، اخبار میده، میگه ما این کار رو خواهیم کرد. وقتی میگه دینه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدین، همه اخباره، استدلال عقلی که نیست که، داره اخبار میده ما میپذیریم. بله این همه اخباره، این هم یه نمونش. میگم حالا آیه خیلی داریم، اگه یه دور شما با این مبنایی که عرض کردم قرآن رو نگاه بکنید بیش از 100 تا آیه میتونید پیدا کنید. مثلا این یه مبنای جدیدی است تو علم کلام، اینا واردش بشید و بعد یه کتاب معاد دورز ابتدا بنویسید بگید نه یه معاد اینطوری داریم و اون کتاب های معاد بالاخره بگید مشکل جواب ندادن، نمیشه دن حل کرد. اما تو مردم هم اینا رو مطرح نکنه چون خیلی درد سرسازه و اینجا هم تو حوزه هم سخت است بیانش. ما داریم با استدلاله علمی اینجا میگیم. نه دیگه نگفتم اینا، دین میگه واقع میشه دیگه، وقتی میگه واقع میشه دیگه نگید نمیدونم واقع میشه دیگه. چرا حق داریم؟ میگم مخبر صادق گفته دیگه. خب شما شاید با صحبت من یخت آشنا نیستید، پس یا آنچه رو که دین گفته است اینا رو باید بپذیریم. الان روایات آمده گفته، آیات قرآن گفته، بعدش گفته که بگه ما شک نداریم تو وقوعش، آنچه رو که گفته دیگه یقین داریم تو وقوعش. مگر کسی ایمانش ضعیف باشه بگه من روایت دارم شک دارم پیغمبر نعوذ بالله راست گفتن یا دروغ گفتن؟ خب من اینو نگفتم، از شما یه چیز دیگه دارید میگین. میگم بحث من و شما متوجه نشدید اصلا. بحث من راجع به وقوع قیامت اونو دارم بحثشو میکنم. شما اومدید تو حالا مثلا مراحل قیامت و اینا، همشون تو روایت ها هر چی گفتم رو بپذیرید و اشکالم بهش نگیرید. و بس اون تو وقوع قیامت، وقوع، وقوع مقابل امکان، امکان و وقوع که فلسفه دیگه اصطلاحات من نمیخوام اینا رو یکی دوره بازش بکنم. تا میگم امکان شما بدونید امکان یعنی امکان بالمعنی العام، نه به امکان خاص. امکان عام ما داریم میگیم، مقابلش هم وقوع رو بگید وقتی که مشخصه چی میخوام بگید. یه نکته ای هم که برای امروز جوانهای امروزی خیلی مهمه این بحثه که قرآن میگه کسی که دستورات دین و عمل نمی کنه اقلال به گردنش. مثلا اینجا الان منکر قیامت رو داره میگه، میگه اینه که منکر قیامت، قیامتن چی میگه؟ اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاقلال فی اعناقهم. اتفاقا تو جامعه که میریم به عکسه، اونجا اونایی که منکر قیامت هم میگن ما آزادیم. اینو دقت کنید که چی بالاخره حق با کدومه. جوانی که منکر قیامت هست خودش آزاد میدونه، میگه من هم هر نگاهی بخوام به نامحرم میکنم، میکنم موسیقی میذارم، من یه رابطه نامشان با زنهای مختلف دارم و میرم عمل منافیم انجام میدم، میرم تو خونم شراب میخورم، میخوام یه مالی هم که سرقت بکنم. وقتی اعتقاد به قیامت نداره خودشو آزاد میدونه، این یه طرز تفکره. و حتی میگه مسلمان ها تو بند اسارت دینه، چشمش آزاد نیست، دستش آزاد نیست، هر چیزی رو برداره، زبانش آزاد میگه محدود. ما به عکس میگیم، ما میگیم ما آزادیم و قل و زنجیر بگردن همون جوانیست که چشمش آزاده، زبانش آزاده. قرآن هم همین میگه، قرآن میگه اقلال بگردنه اونست که قیامت قبول نداره. حالا بالاخره حق با کدام است؟ جواب اینه که ما یه قل و زنجیر ظاهری داریم، یه واقعی داریم. قل و زنجیر ظاهری اگه گفتید حق با اون جوانه، یه کافره، آدم کافر از نظر ظاهری آزاد است، مسلمان از نظر ظاهری بخیر محدود. شما یه حیث بیارید بگید من حیث و ظاهر، اگه از حیث ظاهر تعریف میکنید جوان کافر آزاد، جوان مسلمان محدود اسیر، حتی اسمش اسیر بذارید. اما از نظر واقعی اگه رفتید دقیقا به عکس میشه، جوان کافر در واقع اسیر است، اسیر هوای نفسش. نفسش میگه دزدی کن، نمیتونه دزدی نکنه. نفسش میگه شهوت رانی کن، نمیتونه جلو خودشو بگیری. به زنه میگه، نفسش میگه چادر سر نکن، این نمیتونه چادر سر بکنه. هر کدومشون هم میخواد امتحان بکنید بکنید، اگه میخواد امتحان بکنید تو عمل خیلی راحت. من مچه اینا رو باز کردم، بعضشون میان میگه من آزاده. بهشون گفتم که دیدم خیلی آدمی کثیفی بود، بهش گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن. مگه نمیگه آزاد هستی شما؟ خواستم بگم آزادی یه ظاهری هستی، چشمت همه جلو دارت میبینی، اما در واقع اسیر نفست هستی، نمیتونی هم ترک بکنی. همچین نفست پنجه انداخته تو کله که نمیتونی نگاه نکنی. گفتم یه هفته نگاه نکن، بعد دیدم نمیتونه. بهش گفتم ولو به خاطر لجبازی با من، چون اینا لجبازی هم میکنن با من، میگه چون آخونده گفت واسه این کارو، من میخوام عمدن زدشو بکنم. گفتم ولو به خاطر لجبازی به منم نمیتونی، یعنی گفتم تو عاجزی اینا. تا اینو گفتم پذیرفت، دید نمیتونه نگاه نکنه. گفتم پس این چه آزادی است که شما داری؟ شما اسیر نفست هستی. قرآن میگه این کافره اسیر نفسشه، نفسش میگه لجبازی بکن، بگو قیامت قبول ندارم، اینا دارد میگه. نمیتونه تبعیت از نفسشو بذاره کنار، نفسش اینه. ما الان بخوام مثال بزنم اینطور میگه، یک کسی بکنندش توی سلول، یه زندان که زندانی بود که شاه درست کرده بود طرف زباهن، نمیدونم هنوزم هست یا نه دیگه، ما اول انقلاب ما رفتیم دیدی، یه اشرت کرده بود روش درست کرده بودن، یه تپه‌ای بود اشرت کرده بود، ساختمان مجلل، کاخ و استخر و همه چی، 10 متر زیرش تپه بود، زیرش زندان. اصلا کسی باورش نمیاد که مسئولین زندان روی اینجا نشسته بودن شراب میخوردن و عیاشی و کاراشون، البته خدا مهلتشون نداد، انقلاب پیروز شد. زیرش سلول بود، سلولای جوری بود که طرف ها میکردند تو زندان در رو میبستند، نمیتونست بنشینه، یعنی به عرض بدنش بود فقط. وای میسازند یاد یک هفته یک ماه هم تو فقط، حالا هرچی که بود فقط مواقع دستشی در رو میکنم بیا در رو میبستند کیف باید وای میساز رو کش میرفتن اون میخورن. حالا چطوری نفس میکشید؟ تاق اینجا یه لوله دو و نیم لوله آب گذاشته بودن، 10 متر میرفت تا اشرت کرده، در حد این که یه نفس فقط میکشید، ولی هیچ جای نفسی نبود. خب من حالا یه مسئله اینطوری رو میخوام مطرح کنم. یک کسی رو بکنند تو سلوله اینطوری، یه سوراخ جلو چشمش رو در میذارن، هم میگن شما آزادی، میتوانی هر جا رو میخوای نگاه بکنی. ببینید آزادی، آزادی ظاهریست. بله میگید من آزادم هر جا میخوام نگاه. اما پشتش چیه؟ پشت این آزادی اسارته. یعنی نگهش داشتن اجازه ندن تکون بخوره. اگه ظاهره نگاه میکنید بله این آقا آزاده، اما دقت که بکنی آزاد نیست، این گیره. این کافره یه همچین حالتیست. کافره میگه من آزادم به نامحرم، میخوام نگاه کنم میخوام نگاه نکنم، اما در واقع اسیره. اسیره یعنی نمیتونه نگاه نکنه. بهش میگه نگاه نکن. مگه نمیگه آزادی؟ خب آزادی یعنی 50% نگاه میکنی، 50% میتونی نگاه نکنی. میگه نه نمیتونم نگاه نکنم، باید نگاه بکنم. تمام شد. پس نمیتونه نگاه نکنه. اما مؤمن چی؟ مؤمن نمیگه من آزادم، مؤمن میگه من اسیر پروردگارم. میگه دستور پروردگار اینه که نگاه نکن، منم نگاه نمیکنم. بهش میگه میتونی نگاه بکنی؟ یا میگه بله میتونم. پس نگاه کن. میگه نمیکنم. با اختیار خودم میگه انتخاب کرده. اینم میگه آزادی. این آزادی واقعی اینه که میگه با اختیار خودم ارید و ان لا ارید. ظاهرش رو میگه لا ارید و نظر، ظاهرش لا ارید و نظره، اما پشتش یه ارید و یه دیگه است. میگه اراده کردم که اراده نکنم نگاه کردن رو. این شد آزادی. این خیلی فرق کرد. یه نکته خیلی مهمیه که امروزه برای جوان ها خیلی به درد میخوره، البته نه به این بحث علمی که حالا اینجا گفتیم. و لذا اقلالی که گفتیم تو سوره اعراف، اون سوره آل عمران، اونجا میگه که اصلا انبیاء اومدن بل اقلال التي كانت عليهم اسر و اقلال اینا رو از گردن اینا بردارن. تو دعای کمل میگید و طاعته غنا، بندگی خدا بی نیازی میاره. دقیقا ضد اون حرف که اون کافره میگه. اون میگه دیگه بنده خدا شدی محتاج میشه، اسیر میشه. میگه نه آزاد میشه اصلا. بی نیازی من تو اینه که عبد خدا باشم. و اینا بهتون عرض بکنم، حالا رو اینم فکر بکنیم. ما اصلا عبد آزاد نداریم. عبد یا انسان یا عبد خداست یا عبد دیگران. اما این که بگه من نه عبد خودم نه عبد دیگران نداریم. یعنی حتی اون جوانی هم که لجبازی دارت میکنه با منو، تا بهش میگم بنده خداشو، میگه نمیخوام. اونم داره از نفسش تداعی. دکتر بهش میگه که این دارو بخور، یا میخوره اطاعت از دکتر دارت میکنه، یا نمیخوره اطاعت از نفسش دارت میکنه. آزاد ما نداریم. بالاخره مطیعه. یا میگه میخورم اطاعت از پزشک میکنه، یا نمیخوره اطاعت از نفسش دارت میکنه. من تو وقت که نمیخوره اطاعت از پزشک نکرده، از درج ممکنه اطاعت بکنه. از نفسش هست، از دیگران هست، بهش میگن نخون. لذا یوسف به برادر زندانیش نگفت سه قسم، گفت دو قسم بیشتر نیست، یا ارباب یا رب. کدوم بهتره؟ ارباب متفرق و خیرون ام الله الواحد القهار. گفت یا عبد اربابی یا عبد اللهی. حالا رفیقش میتونه زوری که من میخوام عبد هیچ کدوم نباشم، میخوام آزاد باشم. خب نداریم، شق سوم نداری. اگه بود خود یوسف میگفت، گفت یا عبد ارباب باش یا عبد الله یا عبد هیچ کدام. اونم گفت هیچ کدومش بهتر. اما نداریم، چون نداریم میگه یا اینه یا اون. اگه بنده خدا بودی بنده یک جا هست، اگه از اونجا اومدی بیرون بنده 100 جا 1000 جا هستی. یعنی اگه 1000 نفر اومدن به تهدید کردن شما، اگه عبد خدا نباشی ازش میترسی. بعد 1000 تا هم نیست، ممکنه 5000 تا بشه، ممکنه 1,000,000 باشه. یعنی عدد نداره. فقط یه جا آزادی نسبی باید بگیم. عبد خدا بودی دیگه از هیچ کس اطاعت نمی کنی. لا یخافون فی الله لومة لائم.